عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. شب ضربت خوردن امیر المؤمنین علی علیه السلام و خدمت تمام دوستان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که این شب که احتمال شب قدر مطرح شده، دوستان از دعای خیر ما رو فراموش نکنن و همه به نحو احسن بتوانن در خصوص مسائل عبادی عمل کرده باشند. هفتمین جلسه از مباحث مبانی نفس شناسی در حکمت متعالیه در خدمت دوستان هستم. در جلسه گذشته بعد از اینکه مرحوم آخوند ملا صدرا نگاه مشا رو تقریر فرمودن و بعد نگاه خودشون رو بیان فرمودن به این گونه که اینکه مشا قائل به دوگانگی بین نفس و بدن هست و اینکه نفس رو همانند مفهوم بنا یه مفهومی اضافی میدانه، یا به مانند اب که مفهوم اب از اضافه اون به فرزند انتظام میشه. بعد فرمودن که نه، نفسیت نفس به ذات خودشه و قائل به دوئیت و دوالیزم بین نفس و بدن نشده. در این جلسه برهان مرحوم آخوند ملا صدرا رو ما ارائه میدیم، برهان بر نفسیت نفس، برهان بر عدم عروض نفسیت نفس بر ذات آن، برهان به این که نفسیت نفس داخل در حقیقت نفس که اگر اون حقیقت بره عنوان نفس هم میره، و برهان بر رد دیدگاه حکمای قبلشون در باب عرض بودن حیثیت تعلقی نفس برای ذات جوهری و مجرد اون. این جلسه یک برهان ما ارائه میدیم و برهان دوم رو در جلسه بعدی در خدمت دوستان انشاءالله خواهیم بود. برهانی که مرحوم آخوند ملا صدر را مطرح میکنن در قسمت حکمت المشرقیه چند صفحه ابتدایی جلد هشتم اسفار که رأی نهایی خودشون رو اونجا مطرح کردن، و البرهان علی ان نفسیت النفس فی ابتداء نشأتها لیست من العوارض اللاحقه بذاتها لازمه کانت او مفارقه. میفرمایند که برهان بر این که نفسیت نفس در ابتدای پدید آمدنش نیست از عوارض لاحقه به ذاتش لازمه کانت او مفارقه. این گونه نیست که نفس به بدن به عنوان عرض باشد، یعنی نفس عارض بر جسد، جسم و بدن شده باشد. می‌فرمایند عرض دو گونه، یا عرض لازم داریم ما یا عرض مفارق داریم. نفس چه به عنوان عرض لازم نمیتواند در ارتباط با بدن قرار بگیره و چه به عنوان عرض مفارق. التفات داریم که عرض لازم از موضوع معروض خود قابل انفکاک نیست و لازم ذات معروض، بالعکس عرض مفارق عرضیه که از موضوع و معروض خود قابل زوال و انفکاک. کل حرکت لاحقه بالفلک او کل عبوت لاحقه به ذات الاب. می فهمین که اینگونه نیست که نسبتی که در ارتباط با نفس و بدنه بمانند نسبتی باشه که در ارتباط با حرکت و فلک. حرکت لاحق به بدنه، یا می فرماییم که مثل پدر بودن که لاحق به ذات پدره این نیستش. پس اینکه در ارتباط با حرکت که عارض بر فلک میشه و این حرکت عرض برای فلک یا پدر بودن لاحق به ذات پدر میشه، عرض در ارتباط با پدر میفرماید نفس نسبت به بدن چنین نیست. البته توجه داشته باشین این بحث فلکی که مطرح کردن که خب ستارگان در ارتباط با فلک و مطرح شده که از ذات مقدس پروردگار صادر میشه عقل اول، از عقل اول عقل دوم و فلک اول، یا گاهی اوقات فلک نهم از اون برن، فلاسفه چنین تعبیراتی کردن، از عقل دوم عقل سوم و فلک دوم، اینها برمیگرده به همون هیئت و نجوم بطلمیوسی که حکما چه در ارتباط با مشا چه اشراق و حکمت متعالیه با اساس همون مبانی که بوده این مسائل رو مطرح کردن. اگر نه فلک اون معنایی که مطرح شده دیگه الان با پیشرفت نجوم این حرف ها باطل شده. علی حال با فرض وجود فلک تصور چنین حقیقتی رو بکنیم و حرکت در ارتباط با این وقتی در نظر میگیریم، این عارض نسبت به فلک میشه. میفرمایند که نفس عارض به بدن نیست، چه عرض لازم و چه عرض مفارق. انه لو کانت کما زعمه الجمهور من الحکما لزم کون النفس جوهرا متحصلا بالفعل من جمله جواهر العقلیت المفارقه الذوات ثم سنها لها امر الجاها الى تعلق بالبدن و مفارقت عالم القدس و مزاولت العنصریات. میفرمایند اگر آن گونه باشد که تمام حکما گمان کردند لازم میآید که نفس جوهری متحصل بالفعل از جمله جواهر عقلی که به ذات مفارقم بوده، نفس میشه یک حقیقتی مجرد و هیچ ربطی در حقیقت انگار به بدن نداره، سپس برای این نفس امری اتفاق میفته، امری عارض میشه و وی را وادار به تعلق به بدن و مفارقت و جدا شدن از عالم قدس و همنشینی با عنصری ها کرده. پس بعد میفرمایند لکن نتالی مستحیلون لن ما به ذات لا یزول و جوهل المفارق لا یسنخ له شیئون لم یکن له فی ذاتهی ازا محل لحوادث مادت جسمانیه و ما یقترنها. ها می فرماین تالی محاله. تالی چیه؟ یعنی عارض شدن یه امر مجردی بر یک امر مادی. این که می فرماین نفس یک حقیقت عقلی، یک حقیقت مجرد بخواد عارض به یک حقیقت مادی بشه، میگن این محاله. لکن تالی محاله، زیرا چیزی که به ذات است زائل نمی شود و جوهر مفارق را چیزی که در ذاتش نباشد برایش اتفاق نخواهد افتاد. برای اینکه محل حوادث و پدیده ها ماده جسمانی و آنچه با ماده اقتران دارد می باشد. حالا در این خصوص من توضیح بدم. مرحوم آخوند ملا صدرا می فرمایند در این برهان که تعلق روح مجرد به بدن در مرتبه خارج از ذات بر اون عارض میشه و تعلق به بدن برای روح مجرد از دو حال خارج نیست، یا عرض لازمه یا عرض مفارقه. اگه عرض لازم باشد میفرماید نباید از معروض خود انفکاک داشته، حالان که روح مجرد بود و تعلقی به بدن نداشت و بعد تعلق به بدن پیدا شد. میفرمایند که اگر عرض لازم باشه، عرض لازم توضیح داد که از معروض خودش از موضوع خودش قابل انفکاک نیست، و لازم ذات معروضه. خب اگر چنانچه این نفس به عنوان این روح مجرد به عنوان عرض لازم در ارتباط با این بدن باشه، خب اول این بدن، اول این روح مجرد بود، بعد حادث شد، بعد اتفاقی افتاد اینو اجبار کردن به تعلق و عروض نسبت به این بدن. خب وقتی چنین باشه این نمیتونه عرض لازم باشه، به خاطر اینکه اگه عرض لازم بود قبلش باید باهاش بود، کما اینکه در مرتبه ای، در مرحله ای نوح مجرد بود و عرض لازمی به تعبیری عارض شدن به بدن در کار نبود. پس میفرمایند که عرض لازم نیست. بعد میفرمایند که اگر تعلق به بدن برای روح عرض مفارق باشه، اینجا میگه بازم با مشکل ما برمیخوریم. چرا؟ میفرمایند زیرا عروض عرض مفارق متوقف بر حصول استعدادی در ذات معروضه، یعنی باید جهت بالقوه در ارتباط با ذات معروض در کار باشه و فرض حصول استعداد در ذات مجرد نفس میفهمونه ممکن نیست، زیرا حصول استعداد منوط به ماده بودنه و حقیقتی که مجرد هست این بالقوه نسبت بهش معنا نداره، این فعلیت تام و تمام داره، لذا عروض عرض مفارق نیز محاله. در نتیجه میفهمیم که عروض تعلق بر ذات نفس خواه به صورت عرض لازم و خواه به صورت عرض مفارق باشه این امر محاله. لذا در این برهان مرحوم آخوند ملا صدرا میخواد بگه که بالاخره اگر شما دوئیت بین نفس و بدن قائل شدید، یک حقیقت مجرد و این بدن مادی عنصری، خب اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ خب ارتباط اگر نوع ارتباط عرض هستش، یعنی نفس عارض نسبت به بدن شده، میفهمن که دو حالت خارج نیستش، یا عرض لازمه یا عرض مفارقه. عرض لازم نیست گفتن که به چه دلیل، عرض مفارق هم نیست بیان کردن. پس از اینجا میخوان نتیجه بگیرن که نفسیت نفس به ذات خودشه، به نفس خودشه و بر این برهانی که ارائه دادن بر عدم عروض نفسیت نفس بر ذاته. مرحوم علامه طباطبایی در این قسمتی که ملا صدرا فرمودن لو کانت کما زعمه الجمهور من الحکما، یه تعلیقی دارن. میفرماین الجمهور یرون تعلق النفس بالبدن من لوازم حدوثها لا من السوانه و کذا لا یرون استعالت ترکب مجرد و مادی نوعا واحدا فل مقدمتان ممنوعتان عندهم لا بد من بیان ما لتمام الحجتین. اینجا مرحوم علامه طباطبایی نقدی به برهان مرحوم آخوند ملا صدرا دارن. میفرمایند که بر فرض این که این برهان درست باشه، خب این برهان تنها چه نظریه رو باطل میکنه؟ نظریه رو باطل میکنه که خب روح در عالم دیگه‌ای، در موطن دیگه‌ای حقیقتی مجرد بوده، تحقق داشته و بالاخره در همون موقعیت حیاتی داشته، بعد از اون اومده فرض بکنیم در 4 ماهگی این روح مجردی که قبل از بدن بوده، به تعبیری در عالم دیگه ای بوده، اومده تعلق پیدا کرده در 4 ماهگی به این جنین، به این بدن. میگه فرض این که این برهان ما بپذیریم، باید کسی قائل به این باشه که نفس در مرحله و مرتبه در عالم دیگه ای بوده باشه، بعد همین نفس بخواد در ارتباط با این بدن قرار بگیره. خب اینجا بحث میشه که آیا این نفسی که در ارتباط با این بدن قرار گرفته، این نفس عرض لازم نسبت به این بدن یا عرض مفارقه نسبت به اون. خب حالا اگه بگیم مشا میفرماید که حدوث نفس در حین تعلق به ماده نه پیش از آن، یعنی قبل از اینکه تعلق در ارتباط با ماده صورت نگرفته اساسا نفسی وجود نداشته. اون کسی که گفته نفس قبل از تعلق به بدن دارای وجودی مستقل و مجرد بوده، سپس در اثر یه سانحه‌ای، یک عارضه‌ای به بدن تعلق پیدا کرده، میگه این قول در ارتباط با غیر مشاعه، به تعبیر بنده این منصوب به افلاطون و پیروان افلاطونه. پس اگر چنانچه این چیزی که مشا گفته میشه که عروض نفس در حین تعلق به ماده، یعنی تحقق و ایجاد نفس در حین تعلق به ماده باشه، فرض عرض لازم بودن روح زیر سوال نمیره. عرض لازم بودن حیث تعلقی نفس. نکته ای که قابل توجهه، در هر فلسفه‌ای، در هر مکتبی، ما ابتدا باید ببینیم که تقریر و تبیین اونها در موضوع و مسئله فلسفی چگونه. یعنی قبل از اینکه ما اینو پیش‌فرض بگیریم که حالا نسبت نفس و بدن رو در نظر بگیریم، قائل به دوگانگی هم بشیم، بعد بگیم خب نفس عرض نسبت به این بدن، آیا ببینیم که در ارتباط با مشا رابطه نفس و بدن رو چگونه ارتباطی میدونن؟ آیا این رابطه جوهر عرض میدونن؟ آیا این رابطه ماده و صورت میدونن؟ آیا رابطه علت و معلول میدونن؟ آیا رابطه صفات خدا با ذات خودش میدونن؟ یا نه روابط دیگه ای رو مد نظر دارن؟ و ما گاهی اوقات یه رابطه ای رو در نظر میگیریم، میگیم بله قائل به دوگانگی شدن، رابطه اینها هم رابطه جوهر عرض هستن، خب به این دلیل رابطه جوهر عرض نمیتونه باشه، پس چون رابطه جوهر عرض نمیتونه باشه، دوگانگی نفس و بدن رو میبریم زیر سوال. خب اگر چنانچه رابطه نفس و بدن منحصر باشه به رابطه جوهر عرض، بله، اما اگر رابطه دیگه مد نظر باشه، و ما نمیتونیم یه رابطه رو نسبت بدیم به مکتبی، به فلسفه‌ای، و با بطلان اون بخوام اصل محتوا و نظریه‌ای که در ارتباط با اون فلسفه مطرح شده، دیدگاهی که در ارتباط با اون فلسفه مطرح شده رو زیر سوال ببریم. در ادامه عبارت مرحوم علامه طباطبایی بر نقد برهان مرحوم آخوند ملا صدرا این قسمت، و کذا لا یرون استحالت ترکب مجرد و مادی نوعا واحدا. در این قسمت مشا ترکیب نفس و بدن رو یه ترکیب حقیقی دونسته. در ترکیب حقیقی اجزا باید با هم دیگه وحدت حقیقی داشته باشن، و در ارتباط با نفس و بدن رو که در نظر میگیریم، اینگونه که حدوث نفس در حین تعلق به ماده باشه، خب این ترکیب ترکیب حقیقی هستش. خب برعکس ترکیب اعتباری، مثل ساختن یک ساختمان، اجزای یک ساختمان، این آجرهایی که کنار هم دیگه میذاریم، این ترکیب ترکیب حقیقی نیستش. یعنی این آجرها که کنار هم دیگه قرار میگیره، این گونه نیستش که اینها با هم وحدت حقیقی داشته باشن. ملا صدرا میفرماین که در این برهان این ترکیب محاله، اما خب دلیلی ارائه نمیدن. مرحوم علامه طباطبایی میگه چرا محاله؟ شما اگه اینو محال میدانید باید دلیل ارائه بدید، و شما در این قسمت دلیل ارائه ندادید. و اینکه مشا چنین ترکیبی رو مشکل نمیدونن، یک حقیقت مجرد و بدن، حدوث نفسم، تحقق نفسم در حین تعلق به این بدن و این ماده باشه، چنین ترکیبی ایشان محال نمیدونن. پس اینکه شما در این برهان استفاده کردیم که ترکیب حقیقت مجرد و حقیقت ماده در حین تعلق به ماده، حقیقت این مجرد در حین تعلق به ماده محاله. میفهمن نه، از نگاه مشا چنین امری محال نیستش. اما اگه کسی بخواد داوری بین نگاه ابن سینا و نگاه ملا صدرا داشته باشه، باید ببینید که آیا رابطه یک حقیقت مجرد با یک حقیقت ماده ممکنه یا ممکن نیست. حالا این دو حالت داره. این حقیقت مجرد که با این حقیقت مادی ارتباط برقرار میکنه، حدوث این حقیقت مجرد در حین تعلق به ماده باشه یا نه یه عالم دیگه به عنوان عالم ارواح باشه، بعد از اون در چهار ماهگی این روح بخواد تعلق در ارتباط با این بدن داشته باشه، آیا چنین رابطه ای ممکنه یا نیست؟ و لازمش این نیستش که این رابطه رو رابطه جوهر و عرض بدونیم که بعدا بخوام نتیجه بگیریم عرض لازم نیست، عرض مفارق هم نیست، پس چنین رابطه ای بین نفس و بدن دوگانگی وجود نداره. نه، باید ببینیم که آیا تصور رابطه بین یک حقیقت مجرد و یک حقیقت مادی، حالا اهم از این که حدوث این حقیقت مجرد در حین تعلق به این بدن باشه یا اینکه قبلا این حقیقت بوده، ایجاد شده آل در عالمی در موتنی و بعدا تعلق به این بدن پیدا کرده، آیا چنین ارتباطی ممکن هست یا نیست؟ و اگر چنانچه چنین ارتباطی ممکن است، این چگونه رابطه ایه؟ همینطور که توضیح دادم که بالاخره ما روابطی داریم، رابطه علی و معلولی، رابطه ماده و صورت، رابطه جوهر و عرض، چه رابطه ای هست؟ لذا این خیلی مهمه که تصور چنین چیزی میشه کرد. اگه چنین چیزی رو بشه امکانش رو در نظر گرفت، خب این براهینی که آخوند ملا صدرا اینجا ارائه دادن، خب اینها کفایت نمیکنه. یعنی باید برهان دیگه ای در این ارتباط ما ارائه بدیم. اما با فرض این که ما استدلال بخوام بیاریم، برهان قوی بخوام ارائه بدیم بر این که ارتباط حقیقت مجرد با بدن یک حقیقت مادی محاله، خب اینجا باز از اینجا نمیشه نتیجه گرفت که دوگانگی بین نفس و بدن وجود نداره. میشه یک حقیقتی باشه که به عنوان نفس این جسم باشه، منتها جسم رقیق باشه، جسم لطیف باشه. کما اینکه ملا صدرا البته ایشان نگاه به یگانگی نفس و بدن دارن، اما قائل نیستن که نفس از اول مجرد بوده، که نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و رد بر نظریه روحانیت الحدوث و روحانیت البقا همینه. یعنی روح، یعنی این حقیقت از ابتدا جسمانی بوده، به حرکت در جوهر، حرکت ذاتی به سمت تجرد داره حرکت میکنه، حتی در مرتبه میتونه که جسم باشه، برزخ بین مجرد و ماده باشه. اصطلاحاً میگن که تجرد نسبی، یا جسمانیت رو دارای مراتب بدونیم، تجرد رو دارای مراتب بدونیم. این هم یه نظریه میشه در این ارتباط فرض کرد. هدف ملا صدرا در این بحث اینه که نگاه مشا رو بزنه، یعنی یک حقیقت مجرد با یک حقیقت مادی نمیتونه ارتباط برقرار بکنه و اصلا ارتباطی قابل تصور نیستش، اما در نگاه مشا چنین ارتباطی تبیین شده و چنین ارتباطی رو پذیرفتن که این حقیقت مجرد تمام افعالش رو با این بدن انجام میده، در حین اینکه عینیتی بین حقیقت مجرد و این بدن و جسد وجود نداره. اما اگه چنین تصور بشه که این روح یک حقیقت مجرد نیست، یک حقیقت مجرد تام و تمام نیست، یعنی از ویژگی های ماده داره، از ویژگی های تجرد داره، به تعبیری به عنوان یک جسم لطیف، به عنوان یک جسم رقیق. آیا تصور جسم رقیق، ارتباط بین جسم رقیق و جسم کثیف متراکم بدن، میشه چنین تصوری داشت و چنین ارتباطی رو در نظر گرفت با توجه به مبانی این برهانی که مرحوم آخوند ملا صدرا گفته شده؟ این مسئله نقد نمیشه. یعنی میشه فرد قائل به دوالیزم باشه، غیریت بین نفس و بدن رو قبول داشته باشه، در حینی که نفس و حقیقت مجرد تام و تمام ندونه. حالا آیا اگر چنانچه نفس مجرد تام و تمام نباشه چنین چیزی ممکن نیست؟ ملا صدرا میگه چرا، منتها اونجا یگانگی قائل بین نفس و بدن. میگه این گونه نیستش که از اول فرض بکنی که این نفس ما مجرد بشه، کودکی به دنیا میادی، بچه‌ای که 4 سالشه، 5 سالشه، 20 سالشه، این میشه مجرد. نه، این داره از همون حالت جسمانیت الحدوث به حرکت در جوهر به سمت تجرد داره حرکت میکنه. حالا ممکنه در وقت مرگ به تجرد تام برسه، ممکنه نرسه، چنین چیزی هم روشن نیستش. اما اگه چنانچه به اون حالت برسه که از به تعبیر عقل بالقوه به عقل بالفعل تبدیل بشه، عقل بالفعل به تعبیری بشه، بله دیگه بهش نفس گفته نمیشه. پس دو مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی اینکه می شود نفس انسان، روح انسان به عنوان جسم رقیق یا برزخ بین مجرد و ماده باشه، از نگاه ملا صدرا میشه، هرچند که قاهر به اتحاد بین نفس و بدنن، ولی لازمش این نیستش که نفس در مراتب مختلف در ارتباط با این بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، بچه‌ای که 5 سالشه، بچه‌ای که بزرگتر میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، میانسال میشه، حتما باید این نفس مجرد شده باشه. نه، میتونه برزخ بین مجرد و ماده باشه. نکته دیگه، این برهانی که ارائه دادم بر دوگانگی، بر عدم دوگانگی، بحث در این که میگن که ارتباط بین حقیقت مجرد تام و تمام با ماده قابل تصور نیست. حالا اگه یه نفر برگرده بگه خب این حقیقت رو کی گفته مجرد تام و تمامه؟ یک حقیقتی برزخ بین مجرد و ماده بدونیم، این از خصوصیات مادی داشته باشه و نیز از خصوصیات مجرد داشته باشه، یا یک جسمی باشه، جسم هم دارای مراتب دیگه، کمایی که تجرد دارای مراتبه، خب این جسم هم دارای مرتبه ای باشه، مرتبه از رقت، مرتبه از لطافت داشته باشه. خب آیا این برهانی که شما ارائه دادید، فرمودین رابطه مجرد تام و تمام با حقیقتی که جسم کثیفه، این غیر ممکنه، اما جسم رقیق با جسم کثیف هیچ گیری در ارتباط با این برهان نیستش که امکان عقلی نداشته باشه و این محال باشه. این هم یک مسئله قابل توجهی هست. در حال این برهانی که مرحوم آخوند ملا صدرا ارائه کردن، این مبانی مشا رو زیر سوال نمیبره، این نگاه مشا رو زیر سوال نمیبره. انشاءالله در جلسه آینده برهان دومی رو که ایشون ارائه کردن رو خدمت دوستان تبیین میکنیم و نگاه مرحوم علامه طباطبایی در این خصوص نگاهی دارن، اونم ارائه میدیم و به بررسی میپردازیم. انشاءالله که موفق باشن تمام دوستان در این شب قدر. التماس دعا دارم نسبت به تمام بزرگواران، آرزوی بهترین خیرات و تقدیرات و نسبت به تمام شیعان امیرالمؤمنین بنده دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.